درخت، درختکاری خیلی خوب است و یکی از خوبیایش است که محیط یک مقدار دمایش پایین داره. محیط اطراف ما چی اولی باشه، چی باغچه باشه یا هر جای دیگه باشه، اطراف خانه یک مقداری سردتر و خنک‌تر شود. خب اینا راهکارهای ساده‌ای هستن که بعضی از شما دوستان عزیز تجربه کردین و بعضی هم خدمت شما گفتیم میتونین که تجربه بکنین، امتحان بکنین، ببینین که آیا محیط زندگی شما یک مقداری از نظر دما ملایم‌تر و خنک‌تر میشه یا نه، انشالله که برای شما مفید باشه دوستان عزیز.
تشکر علی جان عطایی، راهکارهای خیلی خوب و قابل اجرا را برای خنک کردن خانه در فصل تابستان و گرما و دوستان عزیز ما ارائه کردن، سپاسگزارم.
ممنون و خدا نگهدار.
8:50 دقیقه اینجا کافه صبح است.
شام نمیمیرم می جانم پروانه میشم، از عشق زیادی تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نگردم، بازم شوری مشکلم های سردم، من این بازی و صد دفعه داره کردم، نراخی نداره گمونم غرابه، یکی دیگه دستام و تنها بذاره، دوست نداره منو، بغض و بارون سکوت خیابون، دوباره شکستم چه ساده چه آسون، بپاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلوم و به خلق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده، بشینیم و عشق و به بازی بگیریم، واسه زندگی کردن همون بمیریم، چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم، ما قهرمانی ما بازنده میشیم، مثل عصر پاییزی رنگ و رومون، واسه خیلی خاطر از آرزون، دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره، منو بغض و بارون سکوت خیابون، دوباره شکستم چه ساده چه آسون، بپاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلوم و به خلق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده، مثل حسر پاییزیه، مثل حسر پاییزیه، حسر پاییزیه.
بله، آهنگ زیبایی با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی تقدیم همه علاقمندان و طرفدارای ایشان شد. کافه‌صبح با سرانجام رسید، لحظات پایانی است. امروز از آدم با برنامه کیست گفتیم و اما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا شما عزیزان به ما بگوین که بر فردایتان چه برنامه‌ای دارین، یعنی بر امروزتان چه برنامه‌ای دارین. سوالی است که از شما پرسیدیم، برای یک شنبه تان چه برنامه‌ای دارین، یک یک بر ما نام ببرین، انشالله فردا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر و تا سلامی دیگر، بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید که ساده بانگه در آقای حالت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جونم قصه رو بکن، یه لحظه عمرو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بلوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن نیافریده خدا. روزی واسه قصه خوردن زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن نیافریده خدا. روزی واسه قصه خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون. هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همو شادی دنیا چند روزی باز
مثل این آهن دنیا کوتاهه نه جو میبینی آخر راهه نداری بعدی واسه یه گفتن به غیر از اینکه
بیا زندگی کنی. نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنو.
آسمان تا زمین، سمت چپ و سمت راست، فرشته‌ای مهربان مراقب کودک است. هر کودکی که خوبه با پدر و مادرش، از آسمان می‌ریزه ستاره روی سرش. با آسمان می‌بره نام مرا فرشته، کارهای خوب من را در دفترش نوشته. آهای فرشته امروز نمره من را بگو، من کودک خوبیم، ستاره های من کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندل یه خندرو، آهای شیرین زبانه یه بانشاد، سلام و سلام و سلام. سلام میگیم به شما بچه های با ادب، سلام به شما دختره مهربان، کلانای عزیز، پدر مادره دوست داشتنی، به شما هم سلام میگیم، روزتان بخیر. باز به خانه های گرمتان آمدیم. خب چی گپا؟ چی خبرا؟ چی حال دارین؟ الهی که خوش و خرم و خندان باشین، الهی که غم و غصه و دلایتان راه پیدا نکنه، جور و سلامت باشین و در جمع خانوادهیتان با خوبی و خوشی زندگی کنین. امروز هم مثل هر روز 15 دقیقه در کنارتان هستیم، ما را تنها نمانین. دوستای قنده، امروز یک روز بیاد ماندنی و خاطر انگیز در ایران اسلامی برای مردم مسلمان ایران است. امروز 3 خرداد یا 3 جوز است. در این روز قندولک ها شهر خرمشهر که یکی از شهرهای ایران است از دست رژیم بعث عراق آزاد شد. یک پیروزی بزرگ برای مردم مسلمان ایران، بخصوص مردم مقاوم شهر خرمشهر. قنده خاله، ای پیروزی بزرگ آسان بدست نیامد و خیلی ها جانشان فدا کردن و شهید شدن تا خرمشهر آزاد شود. یاد تمام شهیدان راه خدا و این روز بزرگ و خاطر انگیز از برنامه شاپرک گرامی می داریم. عزیزای من منتظر هستم. منتظر کی؟ منتظر کتاب جان دیگه. نی البته هنوز دیر نکره. خب تا کتاب جان میایه اجازه بدین که من شماره پیامگیر برنامه شاپرک ده افغانستان برتان بگویم. 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. قندلکا این شماره با واتساپ وصل است. اگر از کلانتریتان کمک بخواین حتما میتونین صدای مقبولتانه به دست ما برسانید. دوستای عزیزم، کتاب جان است. چی با موقع؟ ما برم دروازه رو باز کنم. کتاب جان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدی.
زنده باشین خاله بارو، تشکر از خودتون. اجازه است؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید کتاب جان.
کودکان نازنین و دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما به شما. امیدوار هستم که هر جایی هستین و صدای ما رو بشنوین دلتان شاد، لبتان خندان و جانتان جور باشه.
الهی آمین.
خوب خاله بانو، من در خدمتتون هستم.
من و دوستای داخل خانه منتظر هستیم که امروز چه گفتنی داری کتاب جان، و قرار است که ما را با چه کسی آشنا کنی.
امروز میخواییم با یک فرمانده شهید آشنا شویم.
فرمانده شهید؟
بله.
خیلی هم عالی. میدونی کتاب جان، امروز روز آزادسازی خرمشهر است. قبل از اینکه خودت بیایی، من با دوستای از داخل خانه در رابطه گپ زدم.
چقدر جالب. میدونی خاله بانو، اتفاقا این شهید عزیز در پیروزی و آزادسازی خرمشهر رو نقش داشته.
خب خیلی خیلی خوب شد. حال معرفی نمیکنی که این شهید عزیز چه کسی است و کجا متولد شده؟
بچش ایران معرفی میکنم. شهید وحدی زهیرالدین متولد تهران است. ایشان در 18 مهر ماه سال 1338 به دنیا آمده.
خب
پدر ایشان شغل کتاب فروشی داشته. زمانی که شهید زهیرالدین طفل بوده، خانوادهشان به خرم‌آباد کوچ میکنن. خوب اینطور است که پدر شهید زهیرالدین با رژیم پهلوی مبارزه میکنن و چند بارم توسط ساواک دستگیر و زندانی میشن.
کتاب جان، شهید زهیرالدین چقدر درس و تحصیلات داشته؟
شهید زهیرالدین درس خواب بوده خاله بانو.
چطور؟
در سال 1356 به کانکور اشتراک میکنه و نفر چهارم میشه و در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل میشه.
آفرین. قنده خاله، اگه کسی به کنکور که هزاران اشتراک کننده داره نفر چهارم شوه، یعنی که خیلی درسش خوب خوانده، یعنی که محصل درسخانی بوده.
البته خاله بارو، بعد از مدتی شهید زهیرالدین از تحصیل دانشگاه منصرف میشه.
یعنی درس دانشگاه رو اعلام میته؟
ما براتون گفتم که پدرشان از مبارزین ضد شاه بوده.
بله، گفتی که چند بارم ساواک دستگیر و زندانیشان کرده بوده.
درست است. این دفعه به خاطر همون مبارزاتشان پدر شهید تبعید میشه.
آها، قنده خاله، تبعید معنیش ایست که شاه ستمگر پدر شهید مجبور میکنه که به یک شهر دیگه بر زندگی بره. او هم نی هر شهری که خوش داشته باشه، هر شهری که خود شاه دستور بده.
بله خاله بانو، این قضیه باعث میشه که شهید زهیرالدین درس و دانشگاه اعلام بده. اونا به شهر سقز تبعید میشن، بعد به یک شهر دیگه تبعید میشن، تا ای که سال 1357 به شهر قم مهاجرت میکنن.
عجب. خب قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. در کنار ما باشی. کتاب جان، صحبتای ما درباره شهید زین‌الدین با اونجا رسید که اونا سال 57 به قم مهاجرت میکنن.
درست است. و اون زمان زمانی بود که انقلاب اسلامی و پیروزی رسیده بود. شهید زین‌الدین برای خدمت به کشورش به جهاد سازندگی میره. بعد از مدتی هم همراه چند نفر دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در قم فعال میکنن.
ای چه جالب، پس آدم خیلی فعالی بوده.
بله خاله بانو، وقتی جنگ تحمیلی شروع بشه و صدام به ایران حمله میکنه، شهید زهیرالدین یک دوره آموزش میبینه و برای دفاع از کشورش به جبهه میره.
در دوره دفاع مقدس عملیات های زیادی انجام شد کتاب جان.
درست است.
میتونی نام چند تا از عملیات هایی ره که شهید زهیرالدین اشتراک داشته بر ما بگویی؟
بله خاله بانو، چرا که نه. عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان، اولیات محرم، اولیات والفجر مقدماتی، اولیات خیبر، اولیات والفجر 3 و والفجر 4.
خودت گفتی که شهید زین الدین از فرماندهان جنگ بوده، درست است؟
بله خاله باروش، شهید زین الدین با تشکیل تیپ 17 در قم برای شرکت در عملیات بیت المقدس و خرمشهر میره و در آزادسازی خرمشهر شرکت میکنه.
عجب.
شهید مهدی زین الدین پیش از آغاز عملیات رمضان تیپ 17 قم را به لشکر تبدیل میکنه و لشکر علی ابن ابی طالب و خودش فرمانده لشکر بوده.
کتاب جان، بر ما و دوستای داخل خانه درباره شهادت شهید مهدی زین الدین معلومات میتی؟
بله بله، ایشان به همراه برادرشان در 27 آباد سال 1363 به منظور شناسایی منطقه از کرمانشاه به سوی سردشت می رفتن که با گروه های مسلح ضد انقلاب درگیر بشن و هر دو برادر شهید می شن. آرامگاه شهید عزیز در شهر قم از خاله بانو.
آها، آرامگاهشان در شهر قم است، یادشان گرامی. خوب کتاب جان، تشکر از خودت که امروز در سال روز آزادسازی خرمشهر ما را با یک شهید عزیز که در آزادی این شهر یعنی خرمشهر نقش داشته آشنا کردی.
خواهش میکنم خاله بابا، اگه اجازه تو باشه و دیگه از خدمت تو رخصت میشم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدی کتاب جان.
کودکان نازنین و دوست داشتنی، بدرود خاله بابا، بدرود.
با من خدا، با من خدا، خوش آمدی. امروز با کمک کتاب جان تانستیم با یک قهرمان شهید آشنا شویم. یاد و نام همه کسایی که برای سربلندی کشورشان جان خودشان فدا می کنن گرامی می داریم.
ای شهید، ای همیشه جاودان، یاد تو یادگار زندگان. ای شهید، ای همیشه جاودان، یاد تو یادگار زندگان. ای شهید، ای نشانه خدا، مهر تو کی شود ز ما جدا. مهر تو کی شود ز ما جدا، کی شود ز ما جدا. ای شهید، ای شهید، نام تو مشعلی به راه ماست، راه ما تو جان دهد به انقلاب. روح تو باش در روح آب، خون تو جان دهد به انقلاب، جان دهد به انقلاب.
دوستای عزیزم، تا وقت داریم اجازه بدین که من یک پیامک بخونم که قرضدار خودتان نمانم. پیامک امروز از طرف دوست خوبتان مرویس جان است که از شهر هرات با برنامه خودش ای پیامک را روان کرده. مرویس جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من صنف ششم هستم، من درس خواندن خیلی خوش دارم، میخواییم در آینده بر مردم کشورم آدم مفیدی شوم. مرویس جان عزیزم، تشکر از خودت که ای پیامک را به برنامه شاپرک روان کردی. دیگه ای که باید بلد بگویم، چه هدف خوبی داری عزیزم که میخوایی یک فرد مفید بر کشورت شوی. انشالله که با تلاش و کوشش و درس خواندن به هدفت میرسی.
شاپرک.
عزیزای خاله، فرصت برنامه ما هم در همینجا به پایان رسید. فردا باز میاییم به خانهتان. تا فردا شاد باشید و خوش. خداحافظ.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم و خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امروز با توجه به گسترش و رواج غیر معمول و متاسفانه درد آور مسئله اعتیاد و مصرف مواد افیونی و نشه‌ای در جامعه و کشورهای جهان سوم، به خصوص در منطقه ما که می دانیم این مصیبت و آتش چگونه در حال گسترش و پیشروی در میان زن و مرد و جوان و پیر ما می باشه، در نظر داریم که باز هم در این زمینه با حضور کارشناس محترم دکتر صاحب بهزاد قندهاری، متخصص و بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز معالجوی اعتیاد در خراسان رضوی صحبت بکنیم. و این مریضی خانمانسوز و معضل و پرابلم جدی جامعه از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، بخصوص در حوزه وقایه و پیشگیری و همینطور معالجه و درمان معتادان و افراد نشه‌ای می خواهیم گفتگو و صحبت‌های لازمه داشته باشیم. امیدواریم که این بحثات تا حدودی در روشنگری جامعه و بالا رفتن معلومات افراد جامعه، خانواده‌ها، فامیل‌ها و جوانان نسبت به همین خطر مفید و مؤثر واقع شود. آرزومندیم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بکنین و نظرات و پیشنهادات خود با ما در میان بگذارین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب بهزاد قندهاری آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب قندهاری.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتون و تشکر میکنم از دعوتتون.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف و محبت شما که فرصت گذاشتین تا ما مزاحمتان باشیم. امروز میخواییم در رابطه با اعتیاد و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای صحبت کنیم. راه‌های معالجه و درمان اعتیاد، کاری که شما سالهاست در مشهد انجام میتین و تجربه های زیادی در این حوزه دارین. اما خب وقتی از اعتیاد و معتاد شدن صحبت میکنیم، بدون شک باید به گذشته و تاریخچه اعتیاد و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای، به علتها و زمینه های معتاد شدن هم اشاراتی داشته باشیم. لذا خواهشمندیم در ابتدا یک اشاره به تاریخچه مصرف مواد افیونی و سایر جنبه های این مشکل داشته باشین. لطف و محبت شماست.
بله، منم فکر میکنم که اگر یه مختصر تاریخچه ای رو بگیم برای شنوندگان برنامه تونم خیلی خوب باشه. عرضم به حضور شما که استفاده از مواد روانگردان یک سابقه چندین هزار ساله داره.
بله،
بسیار سابقه طولانی که برمیگرده به 7000 سال پیش از میلاد مسیح. جالب هستش که بدونید که حتی در سال 1874 که هروئین شناخته شد، از این ماده به عنوان یک مسکن و حتی یک داروی خواب‌آور استفاده می‌شد و اثر تسکینی خیلی زیادی رو درش می‌دیدن و استفاده می‌کردند که حتی به اون داروی الهی هم تلقی می‌شد تحت عنوان God's Own Medicine، که البته بعدها متوجه شدن که مخدرها و سایر مواد روانگردان از جمله همین هروئین میتونه دچار وابستگی بکنه افراد و افراد بهش اعتیاد پیدا کنن. این یک تاریخچه از جهت این که شنوندگان محترم برنامه‌تون بدونن که این به 7000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده و یک موضوع تازه و جدیدی نیست.
دکتر صاحب، در قدیم و گذشته هم آیا سن اخته شدن و معتاد شدن با مواد مخدره و افیونی پایین بوده؟ یعنی در جوانی هم مصرف این مواد در جوامع وجود داشته یا نه این مشکل عصر جدید و شرایط جدید زندگی بشر است که اعتیاد و معتاد شدن یک قدر شایع شده و هم در سن و عمر بسیار پایین؟
البته اطلاعاتی در به اون شکل در رابطه با سن پایین و کلن سن مصرف مخدرها در اون زمان من جایی ندیدم، ولی آماری که در حال حاضر وجود داره متاسفانه حکایت از سن پایین اعتیاد در جامعه رو میکنه.
دکتر سبقنداری، آیا آمار و احصایه و ارقامی وجود داره از جامعه فیلی که سن ابتلا و اخته شدن با مواد مخدره چقدر است و پیک و نقطه بالای اعتیاد در چه گروه های سنی دیده میشه؟ و امروزه وقتی میگیم در سن عمر پایین، منظور و هدف ما چی سن عمری است؟
بله، من یک آماری رو خدمتون عرض میکنم که یکی از دوستان خوب من به نام آقای دکتر عزیزی یه بررسیشون کرده بودن در بین 2000 معتاد مواد مخدر. آماری که ایشون به دست آورده بودن جالب هستش که من از این فرصت استفاده کنم و خدمتون عرض بکنم. در بین این 2000 فردی رو که بررسی کرده بودن آقای دکتر، به این نتیجه رسیدن که 51% از این افراد رنج سنشون بین 20 تا 40 ساله و 45%شون زیر 20 سال و 4% هم در سنین خارج از این سنینی که خدمتون عرض کردم هستن.
بله،
متاسفانه ما شاهد این هستیم که روز به روز رنج سنی افرادی که سراغ مواد مخدر میرن داره به سن پایین سوق پیدا میکنه که این واقعا جای نگرانی داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. آیا علتیابی هم شده، بررسی شده که چرا و به چی دلیلی اینمی اتفاق پیش آمده؟ چرا سن و عمر مصرف مواد مخدره و معتاد شدن پایین میاد؟
ببینید، علل مختلفی در این زمینه وجود داره. اگر سلام میدونید من خدمتتون عرض کنم که شنوندگان محترم برنامه هم در جریان این مسئله قرار بگیرن. بنده بایستی عرض کنم که البته این دلایلی رو که من به عنوان مهمترین عوامل اعتیاد خدمتتون عرض میکنم، این به تمامی جوامع برمیگرد که این مسئله و این معضل درشون متاسفانه وجود داره.
بله،
که مهمترین عامل اعتیاد به مواد مخدر به ویژه در بین جوانان مسئله ریشه در اعتقاد و فرهنگ مردم داره که معضلات اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت شغلی این مسئله رو تشدید میکنه. البته نقش خانواده ها هم خیلی مهم و مؤثر هستش که توجه و کنترل به رفتار فرزندانشان عرضم به حضور شما که میتونه خیلی مؤثر باشه در این مسئله.
بله،
البته یک سری مسائل دیگه هم که وجود داره مسئله کمبود فضاهای ورزشی است و نبود برنامه درست برای اوقات فراغت جوانها هستش که اگر ما این ساعات خالی که روزانه جوانای ما دارن و بتونیم با یک برنامه های مؤثری پر کنیم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله،
من خودم در مورد خیلی از بیماران پیش میاد که بعد از اینکه درمان میشن به من میگن دکتر خب حالا ما از این اوقات خالیمون و زمانه خالیمون چه استفاده ای بکنیم، که اینجا واقعا من متوجه میشم که اینا یک برنامه مشخصی برای کارهای روزانه شون ندارن و دنبال این بودن که در اصل یک جوری بخوان وقتشون رو پر کنن، که این خیلی حائز اهمیت هستش. حالا البته عوامل دیگه ای هم هستش که اگر اجازه بفرمایید من در مورد اونها هم صحبت کنم.
بله بله حتما این بحث ادامه خواهیم داد، اما خب یک استراحت کوتاه میکنیم. شما و شنوندگان عزیزی ما با هم میریم سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. بسیاری از خانواده هایی که با مصرف مواد مخدر یکی از افراد خانواده مواجه هستن، همیشه این سوال براشون پیش میاد، این سوال رو از خودشون میپرسن، از اجتماع دارن، چرا که ما یک خانواده ایدئال و آرمانی هستیم یکی از افراد خانواده مبتلا به این بیماری شده. به نظر شما علت استفاده از مواد مخدر چی میتونه باشه؟ روانشناسان معتقدند که مهمترین عامل مصرف مواد مخدر در نوجوانان، حالا چه به شکل تفریحی و چه به شکل آزمایشی، به دو دلیل هست. یکی کنجکاوی و یا دیگری قرار گرفتن در معرض فشار همسالان. اما آنچه که مهمه اینه که نوجوانی که به هر دلیلی به شکل آزمایشی و یا امتحانی میخواد بره به سراغ مواد مخدر، باید آگاه باشه که واقعیت غیر از اینه و این مصرف مواد مخدر اصلا تفریحی و آزمایشی توجیه خوبی نمیتونه باشه.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنبجو هستم. امروز میخوایم در مورد علل و عواملی که باعث میشه یه نفر مواد مصرف کنه و بعد به اعتیاد مبتلا بشه صحبت. اعتیاد یک پدیده چند وجهیه که به تدریج شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. عوامل مختلفی باعث این میشه که یه نفر به اعتیاد ابتلا پیدا بکنه. این عوامل در طبقه بندی های مختلفی قابل دسته بندی هست، ولی یکی از معروفترین این طبقه بندی ها اون رو تقسیم میکنه به عوامل فردی، عوامل خانوادگی و اجتماعی. من اینا رو به ترتیب براتون عرض میکنم. یه سری عوامل فردی برمیگرده به قابلیت های روانی فرد، یعنی عزت نفس بالا، یعنی یه نفر که یه عزت نفس و به عبارتی اعتماد به نفس مناسب داشته باشه، داشتن شرایط روانی و به اصطلاح روحی آرام و آرامش، اینا جز عوامل محافظت کننده هستن. داشتن یه سری قابلیت ها و مهارت هایی برای تصمیم گیری مناسب، حل مسئله، ارتباط برقرار کردن، همدلی کردن، اینها همه عوامل به عبارتی محافظت کننده هستند. داشتن آگاهی نسبت به اثرات مصرف مواد و خطراتی که اعتیاد داره، اینا عوامل محافظت کننده هستند. همینجا ملاحظه می‌فرمایید که نداشتن هر کدوم از اینها عوامل خطر محسوب میشه. یعنی یه نفر اگر از عوارض مصرف مواد، اعتیاد و مشکلاتش آگاه نباشه، احتمال داره که دست به تجربه مواد بزنه. یه نفر اگر مهارت قابلیت ارتباط برقرار کردن نداشته باشه، مهارت نگفتن نداشته باشه، مهارت حل مسئله نداشته باشه، ممکنه که احتمال ابتلا به اعتیاد در اون زیاد بشه. توی عوامل فردی شما ملاحظه می‌فهمید که داشتن نگرش به مصرف مواد، داشتن قابلیت‌ها و مهارت‌ها، اینا جز عواملی هستن که فرد رو یا در معرض خطر قرار میده یا جلوشو میگیره. حالا از اینجا من میخوام به عوامل دیگری اشاره کنم که خیلی تأثیر میگذاره روی این عوامل، و اونم عواملی که در خانواده هست. خب خانواده ای که در اون روابط خوبی بین بچه ها و والدین برقرار میشه، عواطف و احساسات مناسب فرزندی در اونجا به عبارتی وجود داره، فرد در اون محیط به خوبی رشد پیدا میکنه. فرزند در یک محیطی که مادر و پدر و اعضای خانواده روابط خوبی دارن، اعتماد به نفس پیدا میکنه، احساس عزت نفس داره، مهارت‌های ارتباطی رو از طریق والدینش یاد میگیره. یعنی فرزند پروری یکی از عوامل مهمیه که باعث میشه که فرد هم نگرش خوب پیدا بکنه، در برابر عوارض مصرف مواد آگاهی پیدا بکنه و بدونه که مواد بده و چقدر براش آسیب زاد، قابلیت‌های دیگه و مهارت‌های ارتباطی پیدا بکنه، عزت نفس پیدا بکنه، احساس هویت خوب پیدا بکنه و این هویت بتونه کمکش بکنه برای اینکه خودش رو در برابر خطرات بروز اعتیاد مقاوم کنه. از اون طرف یه سری عوامل خطر در خانواده هست. اگر ما در خانوادهمون ارتباطات عاطفی و مناسبی بین فرزند و والدین نداشته باشیم، قوانین حاکم بر خانواده درست رعایت نشه، چون هر خانواده‌ای مثل یه اجتماع احتیاج به یه سری قوانین و مقرراتی داره که احترام خانواده رو حفظ کنه، ارتباطات رو حفظ کنه، برنامه‌های رو به رشد داشته باشه. عدم وجود قوانین مناسب در خانواده و عدم رعایت اون باعث میشه که زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد به وجود بیاد. داشتن یک الگوی مصرف مواد، یعنی یکی از والدین اگه تجربه مصرف مواد داشته باشه یا خودش مصرف کننده باشه، حالا سیگار هم یکی از اونهاست، سیگار مصرف کنه یا مواد، این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر در معرض خطر قرار بگیرن، چون هم نگرششون نسبت به مصرف مواد تغییر میکنه، هم فکر میکنن که حالا که پدرمون داره مصرف میکنه اشکالی نداره ما مصرف کنیم و اون رو یک تجربه معمولی تلقی میکنن. توی خانواده داشتن یک برنامه مناسب و همینطور مراقبت مناسب از والدین، از بچه‌ها و ارتباطات اونها مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه یک سری از عوامل خطر بروز اعتیاد در خارج از محیط خانواده و در ارتباط با همسالان شکل میگیره. اگر یک بچه، یک فرزند در یک شبکه از همسالان خودش که مصرف مواد میکنن یا آسیب‌های دیگری در روابطشون وجود داره حضور پیدا کنن، خطر ابتلا بالا میبره. پس مادر پدرها علاوه بر این که باید یه خونه گرم و صمیمی رو درست کنن، فرزند پروری مناسب، انضباط مناسب در خانواده داشته باشن، باید به روابط فرزندشون در خارج از منزل هم یک اشراف نسبی داشته باشن، که البته با رعایت یک سری از معیارهای مراقبتی. نباید یک کاری کنن که بچه احساس بعدی بهش دست بده و این ارتباط بین فرزند و مادر یا فرزند و پدر مختل بشه. اگر بخوام خلاصه در مورد صحبت‌هایی که امروز در خدمت شما بودیم جنبندی داشته باشم، میتونم بگم که اعتیاد یک پدیده یه که ناگهان به وجود نمیاد، عواملی باعث بروزش میشه، یه سری این از عوامل در فرد هست، یه سری عوامل در خانواده و ارتباطات بین فرد و خانواده، یه سری از این عوامل به عنوان عوامل خطر باعث میشه که فرد سوق پیدا بکنه به سمت مصرف مواد، یه سری عوامل دیگه هم هستش که محافظتش میکنه. عوامل محافظت کننده مهمه، یکیشون داشتن آگاهیه، پس آموزش مناسب به بچه ها، ارتباط مناسب در خانواده، روابط خوب بین والدین، داشتن نظم و انضباط و قوانین مقررات در خانواده، یه نظارت نسبی به روابط بیرون از محیط خانواده، و از همه مهمتر آموزش مهارت‌ها و قابلیت‌هایی که فرد بتونه خوب تصمیم بگیره، خوب فکر کنه، خوب عواطف خودش رو کنترل کنه و خوب بتونه اگر یه وقت با مشکلی مواجه شد اون رو حل کنه. به عبارت یک طیف یا یک مجموعه ای از قابلیت‌ها به علاوه دانش و آگاهی برای حفظ فرد از بروز خطر اعتیاد لازم.
برای درمان ریشه این بیماری اولین گام و اولین قدم شناخت علل ابتلا به این بیماری است. چرا که اگر علت شناخت ابتلا به این بیماری ریشه‌ای و اصولی نباشه، قطعاً درمانش هم سطحی و بی‌ثمر خواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. بیایید هر موقع با فرد مبتلا به بیماری اعتیاد مواجه میشیم، به جای اینکه نگاه سنگینی بهش داشته باشیم و زخم زبان بهش بزنیم، همه با هم بهش کمک کنیم.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه، کارشناس محترم برنامه جناب دکتر بهزاد قندهاری، کارشناس و بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز معالجوی معتادان در ولایت خراسان رضوی، راجع به تاریخچه اعتیاد و مصرف مواد مخدره در گذشته صحبت کردند، راجع به پایین آمدن سن مصرف و اخته شدن آدم‌ها به این مواد که روز به روز کمتر شده میره و جوان‌ها به این سمت کشیده میشه، به دلایل مختلفی در این زمینه اشاره کردند که امید است با توجه به نقطه‌ها و آگاهی‌های داده شده، انشاءالله مردم توجه کنند، مراقبت کنند، روی اینمی علت‌ها و زمینه‌ها کنترل داشته باشند برای حفاظت و پیشگیری اولادای خود، جوانای خود و افراد جامعه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبقنداری، صحبت در ارتباط با علتها و دلایل معتاد شدن بود که خواهشمندیم ادامه بحث در مورد همین علتها و فاکتورهای زمینه ساز برای معتاد شدن و نشه‌ای شدن بفرمایید.
بله، باعث خدمتون عرض کنم که عوامل مختلفی هستش که باعث میشه فرد به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا کنن، که یکی از مسائل خیلی مهم ما میتونیم تأثیر باورهای غلط و ضعف فرهنگی در افراد و جامعه رو در سوق دادن افراد به سمت مواد مخدر نام ببریم.
بله،
خب این حتما خیلی از شنوندگان محترم برنامه‌تون اینو شنیدن یا دیدن که مثلا یک کودکی دوچار گوش درد میشه، میان مثلا از تریاک استفاده میکنن، رو گوشش میمالن مثلا مقداری از این تریاکو، یا میان دودشو در گوش این بچه میدن و میگن که خب این باعث تسکین درد این، یا مثلا در یک سرماخوردگی پیش با افتاده میان و این طفل معصومو بدونی که خودش دخیل باشه در این مسئله، میان مثلا بهش کمک کنن و از ماده مخدر براش استفاده میکنن. یا خیلی از شنوندگان برنامه‌تون حتما اینو دیدن که مثلا میان یک بچه ای رو که گریه میکنه، سر و صدا میکنه، اینا برای آروم کردنش از مخدر استفاده میکنن.
بله،
و فکر میکنن که اینجوری باعث ساکت شدن و آرامش اون بچه شدن، در صورتی که خب مطلع نیستن که اینا و چه خیانت بزرگی رو دارن نسبت به این طفل انجام میدن.
بله،
یا حتی در بزرگترها ما میبینیم مثلا یک درد عصبی، یک آرتروز، نمیدونم حالا دردهای دیگه‌ای که شایع هست، کمر درد، پا درد بین افراد، میان دنبال تسکینش میرن و برای تسکینم میگن خب چی بهتر از استفاده از مواد مخدر، در صورتی که خیلی راحت میتونن به یک پزشک مراجعه کنن و با تجویزی که اون همکارمون انجام میدن بتونن به طور اساسی و ریشه‌ای اون مشکلشون رو حل کنن. به جز این مسئله که عرض کردم، مسئله افزایش توانایی‌های جسمی هستش.
بله،
که فرد میاد میگه وقتی من مواد مصرف میکنم خیلی تواناییم زیاد میشه، بیشتر میتونم کار کنم، تعداد ساعت‌های بیشتری رو میتونم به اون شغلم بپردازم، در صورتی که خب آگاه نیست به این مسئله که بله ممکنه به طور کاذب یک انرژی در این فرد ایجاد بشه و بتونه ساعت بیشتری هم کار کنه، ولی غافل از اینه که جدا از آسیبی که به بدنش میزنه با مصرف مواد مخدر، این فرد کاراییش خیلی زود از بین میره. اگر مثلا میتونسته تا 55 سالگی 60 سالگی توانایی خیلی خوب انجام کارا رو داشته باشه، در یک سن خیلی کمتر از انجام کارهای ساده هم باز بمونه.
بله،
مسئله دیگه که خیلی خیلی مهمه و ما زیاد باش برخورد میکنیم، مسئله افزایش توانایی های جنسی هستش که ما در خیلی از افراد میبینیم که وقتی سوال میکنیم چرا سراغ مواد مخدر رفتی، میگه خب آقای دکتر من مثلا در روابط زناشویی نیاز داشتم به مصرف مخدر. خب درسته یک تأثیر موقتی میتونه بذاره در این مسئله و کمک کننده باشه، ولی غافل از اینن که مشکلاتی رو که ایجاد میکنه بسیار بسیار حاد هستش، جدا از این که این فرد که بعدها دچار اعتیاد میشه، از کارهای دیگه خودش هم میمونه، آسیب‌های جدی که به بدنش میزنه، حتی باعث نازایی در فرد میشه، در مورد خانم‌ها باعث نازایی و آسیب به جنین میشه و خیلی از مشکلات دیگه ای رو که ایجاد میکنه. در صورتی که این افراد میتونن با مراجعه به مراکزی که در تمام کشورها وجود داره، هم به صورت آموزش این مسائل که از لحاظ آموزشی مسائل عنوان میشه که اونا رو میتونن یاد بگیرن، همچنین از مراجعه به پزشکا و همکارامون میتونن دستوراتی رو بگیرن که کمک کننده در این مسئله باشه و درمان کننده باشه.
بله.
نه اینکه فقط یک مسئله موقتی باشه که بعد اونا رو دچار مشکلات بسیار و عدیده‌ای در آینده بکنه.
دکتر صاحب، علاوه بر مسائل باورها و برداشت‌های غلط و نادرست مردم که گفتین برای بعضی مریضی‌ها و دردای ساده در اطفال یا بزرگا بدون اینکه متوجه خطر بعدی و عواقبش باشن، به راحتی و آسانی از مواد مخدره برای تسکین درد و بهتر شدن درد و مریضی فلان قسمت بدن استفاده می‌کنن، یا برای بعضی امیال و نیازهای غریزی مثل افزایش تمایلات جنسی، یا متاسفانه کسی یک کار سنگین و سخت داره، برای زیاد کار کردن، برای تحمل سختی کار، با کمال ناآگاهی متاسفانه میرن سراغ مواد نشه‌ای، اما بعد از مدتی وابسته به ماده مخدره میشن و اعتیاد به این مواد پیدا میکنن. حالا دکتر صاحب، علاوه بر این ناآگاهی و برداشت‌های اولیه غلط که با تشویق و گپ و سخن این و آن روز اول دنبال اینمی مواد مخدر میرن، بعضی مریضی ها و مشکلات روحی عصبی و روانی هم وجود داره در بعضی ها که زمینه ساز رفتن و استعمال مواد مخدره میشه. در این زمینه هم اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، باعث خدمتون عرض کنم که مسائل دیگه مشکلات روانپزشکی درمان نشده هستش که میشه اسمورد، که البته من چون وقت جناب علی و شنوندهای برنامه‌تون رو زیاد نگیرم، من سریع اینا رو رد. مثلا این مشکلات روانپزشکی درمان نشده، یک بیماری روحی روانی میتونه باشه در یک فرد، از یک بیخوابی ساده شما بگیرید و کم خوابی تا مثلا پرخاشگری، استراب، افسردگی، که فرد وقتی میاد برای اولین بار مخدر رو مصرف میکنه با خودش میگه چقدر مشکلاتم حل شد و چقدر راحت میتونم بخوابم، چقدر از لحاظ روحی آروم شدم.
بله.
در صورتی که نمیدونه که مشکلات خیلی بدتری برای خودش داره ایجاد میکنه و با یک مراجعه به پزشک و روانپزشک میتونه این مسائل رو حل کنه.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
خب دکتر صاحب قنداری، ما بسیار دوست داشتیم که بحث ادامه بدیم، اما خب وقت برنامه ما رو به پایان است، لذا با این وعده که در برنامه بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. با سپاس و تشکر فراوان، خداوند یار و نگهدارتان.
خیلی ممنون، بنده هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان برنامه تون.
از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم، سپاس از همراهیتان. انشالله که در برنامه های بعد هم این بحث با ما دنبال بکنین. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خودم از سفرلی هستم.
ناز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به استان خوزستان یا ولایت خوزستان در شهر شوش آمدیم تا با یکی دیگر از موزیم‌های تاریخی ایران یعنی موزیم شوش آشنا شویم. شما دوستان عزیز می توانید با برنامه خودتان در ارتباط باشید و نظرهای خودتان را با ما انعکاس بدین در قالب پیامک های متنی و صوتی. می توانید با این شماره در بستر واتساپ با ما همراهی کنید. 2093 794 71 71 44. با ما همراه باشید. دوستان، شوش یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از قدیمی‌ترین مکان‌هایی است که انسان‌های شهرنشین در آن زندگی می‌کردند. این منطقه بیش از 6000 سال پیش محل زندگی انسان‌ها بوده و شواهد گویای آن است که شوش از همان ابتدا جزو مهم‌ترین مراکز سیاسی، تجاری، صنعتی و هنری در دنیا بوده است. این شهر که بین رودهای کرخه و دز قرار دارد، در صدها سال پیش از میلاد پایتخت سیاسی ایلامی ها بوده است. آشور بانیپال، شاه آشور، در سال 639 پیش از میلاد ایلام را فتح کرد و شوش را با خاک یکسان نمود. اما با تصرف شوش توسط هخامنشیان، داریوش اول آنجا را بازسازی و کاخ آپادانای خود را در شوش برپا نمود و این شهر تبدیل به یکی از پایتخت‌های سگانه هخامنشیان شد. داریوش با درباریانش زمستان را در آنجا به سر می برد و از آنجا به اداره امور کشوری می پرداخت. در بهار نیز چند هفته ای را در تخت جمشید به سر می برد و جشن نوروز را برگزار می کرد و در تابستان ها به اکباتان یا همان همدان امروزی می رفت. خشایارشا از پادشاهان هخامنشی نیز در شوش زندگی می کرد، اما در زمان اردشیر اول ساسانی اکثر بناهای شهر شوش در اثر آتش سوزی از بین رفتند و صدها سال بعد یعنی در قرن بیستم بقایای این آثار باستانی از زیر خاک بیرون آورده شدند.